قسمتی از کلام خدا هست که میخواییم باز خونده بشه، با اینکه یه قسمتش خونده شد، خواهر آیدا خوندن یه قسمتش رو ولی تمامش خونده نشد، پس این قسمت رو مجده برای ما میخونه. مرسی. از اول قرنتیان باب 15 هم این قسمت خونده میشه. بله، از آیه 20 به بعد.
اول قرنتیان باب 15 آیات 20 تا 27 و 53 تا آخر. اما مسیح به راستی از مردگان برخواسته و نوبر خفتگان شده است، زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه که در آدم همه می‌میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. اما هر کس به نوبه خود، نخست مسیح که نوبر بود و بعد به هنگام آمدن او آنان که متعلق به اویند. سپس پایان فرا خواهد رسید، یعنی آنگاه که پس از برانداختن هر ریاست و قدرت و نیروی، پادشاهی را به خدای پدر بسپارد. زیرا او باید تا زمانی که پا بر همه دشمنانش بگذارد حکم براند. دشمن آخر که باید از میان برداشته شود مرگ است، زیرا خدا همه چیز را زیر پاهای او نهاد. زیرا این بدن فساد پذیر باید فساد ناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید به بقا آراسته شود. چون این فساد پذیر فساد ناپذیری را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه آن کلام مطلوب به حقیقت خواهد پیوست که میگوید مرگ در پیروزی فرو بلعیده شده است. ای گور، پیروزی تو کجاست؟ و ای مرگ، نیش تو کجا؟ نیش مرگ گناه است و نیروی گناه شریعت. اما شکر خدا را که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی می بخشد. پس برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا می دانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست.
مرسی. خب من هم به نوبه خودم عید قیام مسیح را به شما عزیزان تبریک میگم و دعا و آرزوم این هست که و برکات این قیام واقعا شامل حال تک تک ما باشه، در ابعاد مختلف زندگیمون بتونیم قدرت قیام عیسی مسیح رو، قدرت رستاخیز عیسی مسیح رو تجربه بکنیم. عنوان موعظه من امروز این هست: قیام مسیح و پیروزی بر قدرت ها. قیام مسیح و پیروزی بر قدرت ها. خب روزهای خیلی سختی رو میگذرانیم. میدونیم که شرایط در ایران بسیار سخت هستش. جنگ و خونریزی همچنان ادامه داره. به لحاظ انسانی اینطور به نظر میاد که همه چیز مایوس کننده به نظر میرسه. هی میخواییم خودمون رو یه جوری امیدوار بکنیم، ولی واقعیت ها انگار برخلاف اون رو نشون میدن. قدرت های سیاسی انگار کاملا از کنترل خارج شدن و ملت رنج دیده و مظلوم ایران این وسط گرفتار شده. از یک طرف ظلم و ستم 47 ساله جمهوری اسلامی، از طرف دیگه رنگ عوض کردن قدرت‌های سیاسی بیگانه که به مدد و یاری اونها امیدوار بودیم. آنها که دیروز حامی و مدافع مردم به نظر می رسیدند، امروز گویی به دشمن تبدیل شدند و بار دیگه به نظر می رسه به وعده های اونها امید نمی شه بست. آنچه به نظر کاملا چیرگی داره قدرت های شریرند و به هر سو که نگاه می کنیم ویرانی و جنگ و خونریزی و مرگ هست. در یک چنین روزهایی قیام مسیح از مردگان چه حرفی برای گفتن داره؟ آیا امروز در وسط تمام این جنگ و خونریزی و غلبه و تاخت و تاز شریران میشه قیام مسیح رو واقعا جشن گرفت؟ وقتی ما به کلام خدا نگاه میکنیم میبینیم که ریاست ها و قدرت ها در اون چه در مرگ و قیام مسیح اتفاق افتاد و انجام شد درگیر هستند و تحت تأثیر اون قرار گرفتند و قرار میگیرند. پیروزی مسیح که اینجا تو همین قسمتی که خونده شد دربارش شنیدیم، مسیح به ما پیروزی میبخشد، درسته؟ این پیروزی مسیح در مرگ و قیامش در بردارنده پیروزی او بر تمام ریاست‌ها و قدرت‌های این دنیای تاریک هم هست. کلام خدا به ما میگه که در قیام مسیح، در مرگ و قیام مسیح ضربه مهلکی به همه ریاست‌ها و قدرت‌های شریر وارد شده و پیروزی مسیح بر اونها و پاگذاشتن او بر همه اونها آغاز گردیده. این موضوع رو در همین متن که قرائت شد، دوبارم قرائت شد، میتونیم ببینیم. در این قسمت که خونده شد، بعد از اینکه راجع به این صحبت میکنه که مسیح نوبر خفتگان شده و بعد میگه که ما هم با او زنده خواهیم شد بالاخره، و بعد ادامه میده میگه سپس پایان فرا خواهد رسید، یعنی آنگاه که پس از برانداختن هر ریاست و قدرت و نیرویی پادشاهی را به خدای پدر بسپارند. برانداختن هر ریاست و قدرت و نیرویی پادشاهی را به خدای پدر بسپارند. این روزها خیلی وقتا ما اصطلاح براندازی رو میشنویم که خیلی توی این صحبت‌هایی که در پیرامون وضعیت ایران هست گاهی وقتا بر زبان آورده میشه این کلمه، و اینجا دقیقاً همین کلمه رو پیدا می‌کنیم. بخشی از پیروزی عیسی مسیح، بخشی از اون آنچه که قیام عیسی مسیح فراهم آورده، براندازی قدرت‌های شریر هست، براندازی ریاست‌ها و قدرت‌های شریر هست. این بخشی هست از پیروزی مسیح که با مرگ و قیام مسیح و صعود او به دست راست پدر آغاز شده و تا آمدن او به کمال خواهد رسید. این هنوز به کمال نرسیده، ولی کلام خدا به ما نشون میده که این آغاز شده. وقتی که عیسی مسیح روی صلیب مرد و از مردگان قیام کرد، ضربه مهلکی به قدرت‌ها، ریاست‌های این دنیای تاریک وارد شده. اینها چه قدرت‌هایی هستند؟ در کتاب مقدس در عهد جدید بارها ما درباره این ریاست‌ها و قدرت‌ها می‌خوانیم. راجع به معنی این ریاست‌ها و قدرت‌ها صحبت‌های زیادی میان الهیدانان و مفسرین کتاب مقدس اتفاق افتاده، ولی تقریباً این اجماع وجود داره که این قدرت‌ها، این ریاست‌ها از هم بُعد روحانی دارن، یعنی به یک سری قدرت‌های روحانی شریر اشاره دارند و همینطور به قدرت‌های سیاسی، حکومت‌هایی که این نیروهای تاریکی شریر، ارواح پلید و قدرت‌های روحانی شریر در واقع پشت اونها فعالیت می‌کنند و متأسفانه این ریاست‌ها و قدرت‌های روحانی که کتاب مقدس به ما میگه که سقوط کردن، وقتی که ما در کلام خدا مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که این فقط انسان نبود که سقوط کرد، بلکه یک سری، کلام خدا میگه یک سوم از فرشتگان، یک سوم از نیروهای روحانی، ارواح پلید، ریاست‌ها و قدرت‌هایی که خدا قرار داده بود برای اینکه این جهان رو تحت نظم بیاره، این قدرت‌ها قرار داده شده بودند، ولی متاسفانه اینها سقوط کردند. بنابراین بدون اینکه وارد جزئیات موضوع بشیم، وقتی که کتاب مقدس راجع به این قدرت‌ها و این ریاست‌ها صحبت می‌کنه، هم نیروهای روحانی شریر و هم قدرت‌های سیاسی که در دنیا وجود دارن و در واقع اهداف و مقاصد این ارواح شریر را اونها پیاده می‌کنن و ملت‌ها رو، انسان‌ها رو در اسارت خودشون دارن. کلام خدا در جاهای دیگر هم به ما این حقیقت رو بیان می‌کنه که مرگ و قیام مسیح روی این قدرت‌های تاریکی تأثیر بسیار مهمی گذاشته است. ما می‌خونیم در جاهای مختلف که اصلاً مرگ و قیام مسیح در قالب رویارویی با ریاست‌ها و قدرت‌ها توصیف شده. در جاهای مختلف توی کتاب مقدس ما در این باره می‌خونیم که عیسی مسیح وقتی که می‌رفت برای اینکه بر صلیب مصلوب بشه و بعد در قیامش، می‌بینیم که از مواجهه، از مصاف با قدرت‌های تاریکی صحبت می‌کنه. مثلا در انجیل یوحنا انجیل یوحنا باب 12 ما می‌بینیم که اینطور می‌گوید عیسی مسیح در آیات 31 تا 33 برای شما می‌خوانم. عیسی مسیح در درست نزدیک به مصلوب شدنش هست، می‌بینیم اینطور می‌گوید: اکنون زمان داوری بر این دنیاست. اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده می شود و من چون از زمین برافراشته شوم، همه را به سوی خود خواهم کشید. اکنون زمان داوری بر این دنیاست. اکنون رئیس این جهان، دقیقا همون کلمه رئیس رو عیسی مسیح به کار برد و منظور شیطان و تمام فرشتگان و قدرت‌های شیطانی هست. رئیس این جهان، چقدر کلام خدا میگه این جهان در گناه سقوط کرده و تحت در واقع نفوذ و حاکمیت شیطان داره عمل میکنه. البته خدا بر فراز، بر خیلی بالاتر از شیطان حاکمیت مطلق داره و حتی اون چه که شیطان و قدرت‌های تاریکی هم انجام میدن از کنترل او خارج نیست، از حاکمیت برتر و بالاتر او خارج نیست، ولی به هر حال اونها تا یک حدی از قدرت‌های برخوردار هستند. و اینجا می‌بینیم که عیسی مسیح در حالی که داره میره به سمت صلیب، صحبت از این می‌کنه که الان ساعت داوری بر این جهان است و رئیس این جهان بیرون افکنده می‌شود. رئیس این جهان، در واقع این بیرون افکنده شدن رئیس این جهان، اشاره به سقوط این قدرت تاریکی داره و اینکه چطور عیسی در مرگ خودش و قیام خودش این کار رو انجام خواهد داد. همینطور در باب 14 آیه 30 عیسی مسیح باز درست در شب قبل از در واقع چیز مرگش، قبل از اینکه دستگیر بشه و بعد مصلوب بشه، در آیه 30 اینطور میگه عیسی مسیح بار دیگر، میگوید میگوید فرصت چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگویم، زیرا رئیس این جهان می آید. زیرا رئیس این جهان می آید، او هیچ قدرتی بر من ندارد، اما من کاری را می کنم که پدر به من فرمان داده است، تا جهان بداند که پدر را دوست می دارد. عیسی مسیح در حالی که داره میره به سمت صلیب، مرگ خودش رو در واقع مساف و رویارویی با این قدرت تاریکی میدونه که جهان رو به اسارت گرفته و بر جهان کاملا حکمرانی داره. او میره تا داوری خدا رو بر این قدرت تاریکی در واقع اجرا بکنه. و پس مرگ او، صلیب او، انگار مقابله با این قدرت هاست، در یک نبردی با این قدرت ها عیسی مسیح خودش رو میبینه. در عبرانیان باز یک کتاب دیگه، یک نویسنده دیگه از عهد جدید، باز میبینیم که همین موضوع، مرگ عیسی مسیح در قالب مواجهه با قدرت ها. عبرانیان باب 2 آیات 14 تا 15 باز اینطور میخوانیم: از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او یعنی عیسی، او نیز در اینها سهیم شد. داره راجع به تجسم مسیح صحبت میکنه که حالا بهش خواهیم رسید. از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد، تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ، یعنی ابلیس را به زیر کشد. تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ، یعنی ابلیس را به زیر کشد، و آنان را که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر برده اند آزاد سازد. باز میبینیم که این کلام داره راجع به این صحبت میکنه که در مرگ عیسی مسیح، این قدرتی که صاحب قدرت مرگ نامیده میشه، انگار مسیح میره تا او رو چیکار کنه؟ او رو به زیر بکشه. و اونهایی رو که اسیر ترس از مرگ، هیچ چیزی، هیچ به قول معروف قدرتی بالاتر از مرگ نیست، انسان نتونسته، ما تونستیم خیلی از بیماری ها رو، خیلی از مشکلات رو، خیلی از محدودیت ها رو از بین ببریم، ولی قدرت مرگ هنوز سر جای خودش هست. ولی اینجا میخونیم که چطور عیسی مسیح با مرگ خودش، جالبه نه؟ با مرگ خودش صاحب قدرت مرگ را به زیر میکشه و اونها ماها رو آزاد میکنه، ماهایی رو که در ترس از مرگ به سر میبریم. همینطور در پولس رسول، باز یک نویسنده دیگر کتاب مقدس، در کولسیان باب 3 باب 2 آیه 15 باز میبینیم که مرگ و قیام مسیح باز در قالب این نبرد و این پیروزی عیسی مسیح، اینجا در آیه 15 اینطور میگه، درباره صلیب داره میگه، راجع به مسیح داره میگه، میگه مسیح ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرد. مسیح ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرد، خلع سلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. یک بار دیگه میخونم، دقت کنید: مسیح ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده در نظر همگان، به طور عمومی، در مقابل انظار عموم، در ملأ عام، او ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرد و به وسیله صلیب بر آنها چی شد؟ بر آنها پیروز شد. برای اینکه ماهیت و چگونگی این پیروزی رو ما درست درک بکنیم، باید برگردیم به آیات قبل رو تو همین قرنتیان که با هم دیگه نگاه کردیم، خونده شد برای ما، این آیات قبل رو نگاه کنیم و ببینیم اساساً کلام خدا وضعیت جهان و انسان رو پیش از این پیروزی چطور توصیف میکنه. چرا اساساً پیروزی مسیح بر این ریاست ها و قدرت ها لازم بود و چه شد که یه همچین وضعیتی به وجود اومد که حالا عیسی مسیح بایستی بیامد و اینها را بر اینها در واقع غلبه پیدا میکرد. این رو ما تو همون آیات 21 میخونیم. میگه زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. در این دوتا جمله حقیقت خیلی مهمی رو کلام خدا داره برای ما بیان میکنه. اول این که کلام خدا اینجا بیان میکنه که خدا دنیای ما رو اینطوری که الان میبینیم، گرفتار شرارت، گرفتار ظلم، گرفتار تمام این بدبختی ها هست، خدا دنیا رو اینطوری خلق نکرد. درسته؟ خدا دنیا، در دنیایی که خدا خلق کرد، مرگ حاکم نبود. نه؟ اینجا میگه چی؟ چطور مرگ آمد؟ همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد. یعنی پس اول نبود. درسته؟ اول نبود. خدا دنیا رو نیکو خلق کرد. وقتی که در کلام خدا میخونیم، وقتی خدا جهان رو خلق میکنه، هر بار، هر روز که قسمتی رو خلق میکنه، میگه خدا نگاه کرد و گفت نیکوست. و وقتی که تمام دنیا رو خلق میکنه، آخر سر به تمام اونچه که خلق کرده نگاه میکنه، میگه خدا گفت بسیار نیکوست. درسته؟ پس اولا خدا دنیا رو نیکو خلق. اون چه ما امروز میبینیم برخلاف اون چه که گاهی وقتا مردم تصور میکنن و تمام گناه رو گردن خدا میاندازن، میگن که بابا این چه خداییه، چرا دنیا اینطوریه. کلام خدا میگه این رو این کار خدا نیست. کتاب مقدس خیلی روشن و واضح به ما اینو تعلیم میده که خدا دنیا رو نیکو خلق کرد. خب این اولین چیزیه که از این آیات میبینیم. ولی متاسفانه تو همین آیات میبینیم که بالاخره مرگ آمد. چطوری آمد؟ از طریق یک انسان. کی؟ آدم. چون که میگه در آدم همه میمیرند، در مسیح همه زنده میشن. دو تا انسان رو با هم دیگه داره مقایسه میکنه. یکی آدم هست و همه اونایی که تحت تأثیر عمل او قرار گرفتند، و دیگری مسیح هست و همه کسانی که تحت تأثیر عمل او قرار میگیرند. در آدم و اونهایی که تحت تأثیر عمل او هستن میگه چی؟ میگه همه اونهایی که در آدم هستن میمیرن. مرگ آمد، گناه آمد، جدایی از خدا آمد که منبع حیات انسان بود، و در نتیجه مرگ و تمام اسارتهای دیگه حاکم شد بر انسان. پس کلام خدا به ما نشون میده که در نتیجه گناه، در نتیجه طغیان انسان و ضد خدا، در نتیجه این سقوط هست که تمام این مشکلاتی که ما باهاش روبرو هستیم گریبانگیر انسان شده. و حالا خدا از طریق این انسان، انسان دوم یعنی عیسی مسیح، میخواهد دوباره چیکار کنه؟ حیات به ارمغان بیاره. پس با گناه و نااطاعتی آدم، گناه و مرگ و شیطان بر زندگی انسانها و بر جهان حاکم شد. و این سقوط جهان، سقوط روحانی و اخلاقی جهان، در بردارنده حاکمیت قدرت‌های روحانی و سیاسی شریر بر زندگی بشر هم میشه. یکی از نتایج این سقوط این است که ریاست‌ها و قدرت‌های روحانی و سیاسی شریر بر زندگی انسان‌ها چی شدن؟ حاکم شدن. و امروز هم چیه؟ قرن 21 ما هنوز چیه داریم؟ شاهد هستیم. چه فجایعی، چه اوضاع و احوالی. هر جا رو نگاه میکنی انگار یا جنگ هست، یا در خطر جنگ هستیم، یا بالاخره دائما، حالا چه بین کشورها، چه بین انسانها، خلاصه در چه ابعاد فردی، چه ابعاد اجتماعی، چه ابعاد سیاسی، مرتب ما با این مشکلات چی هستیم؟ داریم دست و پنجه نرم میکنیم. این هم قسمتی از این سقوط، سقوط انسان هست. نتیجه این سقوط هست. اونچه که ما در ایران تجربه میکنیم، در غزه تجربه میکنیم، در جای دیگر شاهد هستیم، همه اینها رو کلام خدا میگه نتیجه سقوط انسان در گناه هست. ولی خدا دنیا رو به همین حالت چیه؟ رها نکرده است. خدا رو شکر. خبر خوش این هست. انجیل این هست. انجیل یعنی خبر خوش. خبر خوش این هست که خدا برای نجات انسان و جهان اقدام کرد. خدا برای نجات ما وارد عمل شده. او دست به کار بسیار عجیبی زده برای اینکه این انسان رو و ما انسان‌ها رو که این جهان رو و ما انسان‌ها رو نجات بده. کلام خدا به ما میگوید که او خودش، خود این خدا شخصا به قلمروی دشمن وارد شد. خود این خدا شخصا به قلمروی دشمن وارد شده تا در درون قلمروی خود این دشمن به مصاف او بره و او رو شکست بده. این کار نجات بخش خدا از سه رخداد عظیم تشکیل شده. سه تا عمل رو از طرف این خدا شامل میشه که الان میخوایم به این سه تا نگاه بکنیم. سه تا رخداد عظیم که به شکست این قدرت ها و تبدیل جهان و انسان می انجامه و اون چرا که کلام خدا خلقت تازه اسم میگذاره به بار میاره. خدا از طریق این سه واقعه، از طریق این سه عمل عظیم نجات بخش آمده تا انسان ها رو و تا دنیای ما رو از این وضعیت نجات بده، از اسارت گناه، از اسارت مرگ، از اسارت قدرت های شریر، چه روحانی چه سیاسی. اولین رخداد، اولین قدم در این کار نجات بخش خدا اون چیزی هست که ما مسیحیان اون رو تجسم خدا مینامیم، یا در ادبیات غیر مسیحی تجسد هم خوانده می شود. گاهی تجسد نام می برند. تجسم خدا. پس این اولین قدم هست. یعنی چی؟ یعنی خدا به این دنیای سقوط کرده داخل میشه. خدا وارد این جهان میشه. به قلمرو دشمن وارد میشه. عزیزان، کتاب مقدس تأکید میکنه که فقط خود خداست که میتواند ما را نجات بدهد. فقط خود خداست که میتواند ما را نجات بدهد. و به همین خاطر او شخصا در مسیح به این دنیا آمد تا ما را از چنگال گناه و مرگ و قدرت‌های شریر آزاد بکنه. هیچ انسان دیگری، حتی بزرگترین انبیا، نمیتونستن ما رو نجات بدن، چون همه اونها خودشون به این نجات احتیاج داشتن. چون که کلام خدا واضحا میگه همه گناه کردن و از اون هدف خدا که جلال دادن در واقع خدا بود قاصر اومدن. اون هدفی رو که از خلقت اونها بود از دست دادن، همه بدون استثناء. پس خدا فقط میتونست انسان رو نجات بده. همه نسل بشر بدون استثناء گرفتار این سقوط و این وضعیت اسفناک شدند. تنها سرمنشأ قدوسیت و حیات و اون قدرتی که قدرت مطلق هست میتونه ما رو از گناه و مرگ و قدرت‌های شریر آزاد کنه. سرچشمه قدوسیت باید بیاد ما رو از حاکمیت گناه آزاد بکنه. سرچشمه حیات بایستی بیاد ما رو از مرگ آزاد کنه. و قدرت مطلق باید بیاد و ما رو از حاکمیت قدرت‌های شریر برهانه. و به همین خاطره که کتاب مقدس به ما میگوید که خدا انسان شد. کلمه جسم پوشید. خدا پسر خودش را فرستاد. زیرا خدا جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. این معروف ترین شاید آیه کتاب مقدس هست بین مسیحیان. خدا پسر خودش را داد. در فیلیپیان باب 2 میخونیم. اون که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد. خود را خالی کرد، صورت غلام پذیرفت، به شباهت انسانها در اومد، انسان شد. و نه فقط انسان شد، بلکه تا به مرگ صلیب مطیع گردید. باز خدا از بالا میاد تا انسانها را نجات بده. در همین عبرانیانی که الان خوندیم، باب دعای 14، باز همین رو خوندیم در عبرانیان. آیه 14، از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد. خدا، پسر خدا در اینها سهیم شد. چرا؟ چون ما جسم و خون داشتیم، او باید می آمد چیه؟ سهیم می شد، وارد وضعیت ما می شد، وارد قلمرو دشمن می شد. کلام خدا میگه که او آمد، پس خدا خودش شخصا وارد این قلمرو شد. چون فقط خدا خودش میتونست ما رو نجات بده. ولی این حقیقت تجسم یه روی دیگه هم داره، و اینه که خدا فقط وقتی میتونست ما رو نجات بده که واقعا و به تمام معنا انسان بشه و خودش رو با ما کاملا یکی بکنه. تنها خدا بودن او کافی نمی بود. غلبه خدا بر گناه و بر مرگ و بر قدرت‌های شریر، اگر فقط در الوهیتش به دست می اومد، چندان هنری نبود و به درد ما هم نمی خورد. البته که خدا بر گناه و مرگ و قدرت‌ها پیروز هست و پیروز می شود. او از ازل تا ابد در این غلبه و پیروزی بوده و خواهد بود. آنچه بهش نیاز داشتیم پیروزی و آزادی و شفای انسان بود. او باید به عنوان انسان، و اون هم انسانی که ما باشیم، پیروز می شد. پیروزی او در الوهیت بر این قدرت‌ها به تنهایی کفایت نمی کرد. بنابراین او باید واقعا و به تمام معنا انسان می شد و در این حال الوهیت خودش رو حفظ می کرد. خدا، انسان، 100% خدا، 100% انسان. او باید در این حال که خدا می بود به عنوان انسان به این دنیا بیاید. و کافی نبود که فقط در یک انسان به این دنیا بیاد. در یک انسان خدا به این دنیا بیاد کافی نبود. فقط در یک انسان. خب خدا در این دنیا بود. خدا در همه ما حضور داره. این کافی نیست. فقط در یک انسان به این دنیا اومدن کافی نبود. او باید چون یک انسان و به عنوان یک انسان به این دنیا بیاد. او باید کاملا با ما چی بشه؟ کاملا با ما یکی میشد. تا پیروزی او واقعا نصیب ما بشه. تا پیروزی او واقعا برای ما محسوب بشه. پس خدا از یک طرف باید او می اومد، دوم او باید به عنوان انسان می اومد. او باید انسان می شد و این پیروزی رو بر گناه و بر شیطان و قدرت‌های تاریکی به عنوان یک انسان به دست می آورد. پس این اولین عمل خدا، عمل تجسم، ورود به قلمرو دشمن، ورود به دنیای سقوط کرده به عنوان انسان، کاملا مثل ما ولی بدون گناه. قدم دوم، مرگ مسیح روی صلیب. قدم دوم مرگ مسیح روی صلیب، یا قرار گرفتن او کاملا در وضعیت دلخراش و سقوط کرده ما. مسیح میبایست کاملا به درون وضعیت ما ورود کنه، یعنی باید کاملا در شرایط ما و زیر حاکمیت تمام اون قدرت‌هایی قرار بگیره که بر ما غلبه داشتن. او باید کاملا در جای ما قرار بگیره. علاوه او میبایست نه با اسلحه گناه آلود و دنیوی، بلکه به روش الهی بر دشمن چی بشه؟ چیره بشه. وگرنه واقعا پیروز نشده بود. اگر او میخواست با همون وسیله‌ای بر شیطان پیروز بشه که شیطان ازش استفاده میکرد، این پیروزی نبود، این شکست. او باید کاملا در جای ما قرار میگرفت، کاملا زیر اون قدرت‌های قرار میگرفت که ما زیر اونها قرار داشتیم، و باید با اسلحه الهی اون قدرت‌ها رو شکست می‌داد و بر اونها پیروز می‌شد. برای اون می‌بایست کاملا از درون وضعیت ما بر قدرت‌ها و نیروهای گناه و مرگ و قدرت‌های شریر غلبه پیدا کنه. راز صلیب همینجاست. راز صلیب همینجاست. او در صلیب به تاریک‌ترین نقطه زندگی بشر عزیزان نزول کرد. از اون دیگه پایین‌تر نمی‌شد رفت. او به پایین‌ترین نقطه نزول کرد. آنچه بر مسیح رفت در صلیب نهایت اون چیزی بود که قدرت‌های تاریکی، چه روحانی و چه سیاسی، میتونستن انجام بدن. از این دیگه بدتر نمیتونستن بکنن. خیانت دوستان یهودا، انکار شاگردان پتروس، اینها رو تجربه کرد. از اینها گذشت. تنهایی و استراب، پنجشنبه جمعه راجبش چقدر شنیدیم. جان من مضطرب است، جان من مضطرب است، وارد تنهایی و استراب ما شد. ظلم و بی‌عدالتی از او بیگناه‌تر وجود نداشت. او بیگناه به معنای مطلق کلمه بود. و چه بر سر او آوردن. یه بار دیگه مصائب مسیح رو نگاه کنید. از این بدتر نمی‌شد کرد. خشونت به نهایت درجه. بی‌رحمی و نفرت. و کشته شدن به دردناک‌ترین نوع مرگی که انسان تونسته اختراع کنه. از صلیب دردناکتر وجود نداره. نبوغ رومی ها بود. نبوغ روم شیوه ای رو اختراع کرد که نظیر نداره. صلیب. و بدتر از همه اینها احساس واگذاشته شدن از سوی خدا. او کاملا وارد وضعیت ما شد. واگذاشتگی ما رو. انسان واگذاشته. به خاطر گناه، به خاطر عصیان. او وارد اون شده. خدایا خدایا، خدای من خدای من. او که همیشه خدا رو پدر صدا می کرد، برای اولین بار خدای من خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ وقتی میگوییم گناهان ما بر او قرار گرفت، وقتی میگوییم گناهان ما بود که بر او چنین کرد، بر او چنین بر سر او آورد، منظور ما همین هست. و او در تمام این تجربه بسیار تلخ، ذره ای از قدوسیت و محبت و دلسوزی خود حتی بر حال دشمنان خودش رو از دست داد. کاملا تا آخر ایستادگی کرد. به راستی که پیروزی او بر تمام قدرت‌ها، اهم از قدرت گناه و مرگ و دیگر قدرت‌های روحانی و سیاسی، از همان صلیب شروع شد. او اونجا بود که پیروز شد. روی صلیب، همونطور که کولوسیان باب 2 آیه 15 چقدر زیبا تمام ریاست ها و قدرت ها رو خلع سلاح کرد و اونها رو در برابر انظار عموم کاملا رسوا کرد. عمق شرارت، عمق فساد این قدرت ها چی شد؟ بر روی صلیب آشکار شد و به وسیله صلیب بر آن پیروز شد. پس عمل اول تجسم، آمدن و وارد شدن به این قلمرو، به قلمروی دشمن. عمل دوم رفتن تا به نهایت، رفتن تا تاریک‌ترین جا، صلیب و بالاخره مرگ. بالاتر از این بشر دشمنی نداشته، وارد قلمروی دشمن شد. و بالاخره سوم، امروز ما اون رو جشن می‌گیریم، رستاخیز مسیح از مردگان. ولی اگر همه اینها که گفتیم تا اینجا با همون صلیب به پایان می‌رسید چی می‌شد؟ اگر همه کارهای نیکوی عیسی، قدرت‌هایی که او در معجزاتش و شفاش نشون داد، تعالیم عالی که او داد به انسان‌ها، همش با صلیب به پایان می‌رسید، یه لحظه تصور کن. او را گرفتند و کشتند و این همه هم بهش این فجایع رو بر سرش آوردن. اگر اینطور بود، اگر صلیب پایان ماجرا بود، در آن صورت ما با یک تراژدی بزرگ روبرو بودیم. مسیحیت یک تراژدی بود. یک تراژدی بزرگ. در آن صورت حتی اگر مسیحیتی هم باقی میموند، صرفاً یک مسیحیت تراژیک بود. یعنی ما باید صلیب، برای صلیب عیسی مسیح چیکار میکردیم؟ ماتم می گرفتیم و سوگواری می کردیم و بر سینه خودمون می زدیم و امثال اینها. مرگ مسیح با مثلا مرگ امام حسین مسلمان ها و شهدای دیگر تاریخ فرقش اینجاست. اینا از یک نوع نیستن. ما در مرگ مسیح با یک تراژدی روبرو نیستیم، به خاطر اینکه صلیب آخر ماجرا نیستش. در قیام هست که پیروزی مسیح تکمیل میشه. در قیام هست که صاحب قدرت مرگ به زیر کشیده شد. در قیام هست که رئیس این جهان کاملا بیرون افکنده شد. در قیام هست که مرگ در پیروزی بلعیده شد و خدا مر کرد پیروزی عیسی مسیح رو. و علاوه این پیروزی رو عیسی به عنوان یک انسان به دست آورد و به همین خاطر پیروزی او نصیب همه اونهایی هست که به او ایمان می آورن. همه کسانی که در مسیح قرار می گیرند هم زنده می شوند. به قول پولس، مسیح نوبر هست و بعد آنان که متعلق به او هستند. اگر شما امروز به مسیح تعلق دارید، پیروزی عیسی مسیح مال شما هم هست. آنچه که او کرد به عنوان انسان برای من و شما به نمایندگی از ما انجام داده است. اهمیت رستاخیز همین است. رستاخیز پیروزی عیسی را تکمیل می‌کند. رستاخیز پیروزی عیسی را مهر می‌کند. رستاخیز پیروزی عیسی را به طور علنی آشکار می‌کند. و این پیروزی شامل پیروزی بر همه ریاست‌ها و قدرت‌های روحانی و سیاسی شریر هم میشه. قیام مسیح ثابت کرد که ظلم و بی‌عدالتی های این قدرت ها، خشونت و شرارت اونها که در صلیب به اوج خودش رسید، حرف آخر رو نمیزنه. حرف آخر رو نمیزنه. با قیام مسیح براندازی همه این قدرت ها آغاز شده. ما ایمان داریم که او بر همه اونها پا میگذاره. همه این قدرت ها زیر پاهای عیسی چیه؟ قرار میگیرن. کلام خدا به ما میگه که با قیام او این شروع شده است. مسیح اونها رو بر صلیب خلع سلاح کرده و در ملأ عام رسوا کرده و بر اونها غلبه یافته. این پیروزی عجیب نه با اسلحه دنیوی مانند اعمال خشونت و قلدری و زورگویی و ظلم و ستم بر انسانهای دیگه به دست اومده، بلکه به وسیله رنج ها و مرگ صلیب، به وسیله رستاخیز این پیروزی تکمیل و آشکار شد. بارها و بارها میخونیم که مسیح بالاتر از همه ریاست ها و قدرت ها قرار گرفته است و کار داوری و براندازی این قدرت ها آغاز شده است و او ما رو نیز در این قیام شریک کرده. هرچند هنوز این به کمال نرسیده، ولی ما از همین الان میتونیم ازش برخوردار بشیم. در افسوسیان همین پولس رسول در باب 2 و 3 افسوسیان خیلی جالب هست. در باب دوم عیسی مسیح اول، پولس رسول اول راجع به قیام مسیح صحبت میکنه. در باب 1 اول از قیام مسیح صحبت میکنه. میگه که دعا میکنه که خدا چشمان ایمانداران رو روشن بکنه تا متوجه بشن که خدا چه کار کرده در عیسی مسیح، و بعد دعا میکنه که اونها بدونن که امید اونها چی هست، و اینطور میگه، میگه از قدرت بی‌نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شوید، و بعد میگه این قدرت برخواسته از عمل نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار گرفت آنگاه که او را از مردگان برخیزانید و در جاهای آسمانی به دست راست خودش نشانید. قدرت نجات خدا امروز تو زندگی ما کار میکنه و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. همون قدرتی است که عیسی مسیح در قیام خودش، در مرگ و قیام خودش اون رو نشان داده. و بعد جالبه توی باب دوم راجع به این صحبت میکنه که چطور ما رو او با خودش زنده کرده. ما رو که در گناهان و خطایا مرده بودیم، او با خودش چیکار کرده؟ او با خودش برخیزانیده، زنده کرده است. در آیه 4 میگه اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است، خدایی که در رحمانیت دولتمند است به خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانی‌های خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد. پس ما با مسیح زنده میشیم. درسته که رستاخیز بدنی ما هنوز در آینده است و یک روز ایمان داریم که در اون سهیم و شریک خواهیم شد، ولی قدرت قیامت مسیح، پیروزی مسیح بر گناه و بر مرگ و بر قدرت‌ها از همکنون آغاز شده. پس نتیجه بگیریم، جمع‌بندی بکنیم. قیام مسیح چه پیام امروز برای ما داره؟ در این روزهای سخت، در این روزهای ابهام، در این روزهایی که به نظر میاد که شرارت و قدرت‌های تاریکی دست بالا رو دارن، قیام مسیح پیامش برای ما این هست که عزیزان، جمهوری اسلامی حرف آخر رو نمیزنه. درسته؟ جمهوری اسلامی حرف آخر رو نمیزنه. حتی ترامپ و نتانیاهو هم حرف آخر رو نمیزنه. مسیح با مرگ و قیام خود بر آنها پیروز هست و همه آنها اگر در برابر پادشاهی و حاکمیت مسیح بایستن، محکوم به شکست و سرنگونی هست. محکوم به شکست و سرنگونی هست. این شکست و سرنگونی در صلیب و قیام شروع شده. یه چیزی نیست که ما صرفاً به امیدش هستیم، یه چیزی نیست که حالا باید تازه اتفاق بیفته. در مسیح شروع شده. اهمیت مرگ و قیام مسیح در اینجاست. او پیروز شده و این پیروزی حالا در حال گسترشه، این پیروزی حالا در حال تاثیرگذاری هست. این پیروزی به وسیله کلیسا در حال گسترش و اثر گذاشتن بر تاریخ و بر زندگی همه انسان هاست. مأموریت ما به عنوان کلیسا امروز این است که پیروزی مسیح و حاکمیت او رو بر همه ریاست ها و قدرت ها با ابزارهای الهی و اسلحه روحانی در تمام دنیا، در هر جایی که خدا ما رو قرار میده بگستریم. آمین. ما دعوت داریم، خداوند ما رو شریک این پیروزی کرده و میخواد که ما ابزار و وسایل دست او باشیم، عاملان پادشاهی خدا باشیم و پیروزی او رو در همه این ابعاد بر گناه، بر مرگ و بر قدرت‌های روحانی و سیاسی شریری که در این دنیا وجود دارن و انسان‌ها رو به اسارت گرفتن. چطوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ چند تا چیز میتونیم انجام بدیم و با همین تموم میکنم. با ایمان و ایستادگی بر حقیقت رستاخیز و امیدی که از آن برمیخیزد. با ایمان و ایستادگی روی حقیقت رستاخیز. میخواهید در جهت شریک شدن در پیروزی مسیح قدم بردارید، روی این حقیقت بایستید. با دعا و شفاعت. با دعا و شفاعت برای دنیا و برای انسان‌هایی که هنوز در اسارت این قدرت‌ها هستند. امروز برای ایران. شفاعت‌های ما برای ایران، دعاهای ما برای ایران. وسیله‌ای هست که از طریق اون خدا همین پیروزی را در کشور ما و در جاهای دیگر دنیا چیکار می‌کنه؟ می‌گستره. ایمان داریم به اینکه وقتی که ما متحدان دعا می‌کنیم برای ایران، دعا میکنیم برای دنیای سقوط کرده، برای دوستانمون، برای فامیلامون، برای اونهایی که هنوز مسیح رو نشناختن، ابزاری میشیم در دست خدا برای گسترش همه اینها. با زندگی به عنوان انسان تازه و مخصوصا در کلیسا به عنوان جامعه نوین خدا، ماهایی که این پیروزی رو تجربه کردیم باید در عمل، تو زندگیمون، تو روابطمون، در محبتی که به دیگران نشون میدیم، نشون بدیم که حقیقتاً عیسی مسیح سر این بدن هست، که حقیقتاً پیروزی او در زندگی ما واقعاً تحقق پیدا کرده و دنیا باید این رو ببینه. اگر زندگی خود ما این رو نشون نده، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که پیام بشارت ما رو بشنوه. با خدمت و محبت به همسایه، حتی به دشمن، یعنی همون کاری که عیسی کرد، من و شما میتونیم پادشاهی خدا رو، پیروزی او رو بر قدرت‌های تاریکی و حتی بر ریاست‌ها و قدرت‌های سیاسی گسترش بدیم. با اعلام داوری خدا بر قدرت‌ها و حمایت از مظلومان جهان، کلیسا وظیفه داره داوری خدا رو اعلام کنه بر این قدرت ها که داوری خدا شروع شده، اعلام کنه که سرنگونی اونها بر حتمی است. دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز میگن چیه؟ نداره، قطعیه، قطعیه. شریران این دنیا بالاخره چیه؟ بالاخره سقوط خواهند کرد، هر کی میخواد باشه. و بالاخره با گستردن ارزش‌های پادشاهی خدا در همه عرصه‌های زندگی، از جمله جامعه و سیاست و همه اینها. آمین. پس این رستاخیز، این قیام که از طریق اون عیسی مسیح بر ریاست‌ها و قدرت‌ها پیروز شده، بر همه ما حقیقتاً مبارک باشه. بله، ما پیغام داریم. ما پیغام داریم. در همین روزها ما حق نداریم ناامید بشیم. ما محکوم هستیم به پیروزی. آمین. ما محکوم هستیم به پیروزی. در عیسی مسیح بایستی بایستیم. با این آیه که پولس رسول باهاش تموم میکنه صحبت خودشو درباره قیام، من هم تموم میکنم. این که میگه آخرش میگه با این تمام میکنه. پس برادران عزیزم، بعد از اینکه میگه ای گور پیروزی تو کجاست، ما میتونیم بگیم ای جمهوری اسلامی پیروزی تو کجاست. آمین. ای قدرت های تاریکی پیروزی شما کجاست. ای ترامپ و نتانیاهو و قدرت های دیگه پیروزی شما کجاست. ای گور پیروزی تو کجاست. و این مرگ نیش تو کجا؟ نیش مرگ گناه است و نیروی گناه شریعت، اما شکر خدا را که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی می‌بخشد. پس برادران عزیزم و خواهران عزیزم، ثابت و استوار بوده همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا می‌دانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. آمین. میتونیم سرپا بایستیم و دعا کنیم و چند لحظه شکر کنیم خدا رو برای این پیروزی، برای این غلبه خداوند، برای اینکه قدرت او بر تمام قدرت‌ها چیرگی پیدا کرده. او با صلیب خودش و با قیام خودش شکست داده تمام قدرت‌های تاریکی رو. خداوند تو رو شکر می‌کنیم برای این رستاخیز. تو رو شکر می‌کنیم برای اینکه تو پیروز شدی خداوند و تو پیروز هستی. ما امروز میتونیم این با تکیه بر این پیروزی خداوند رو با امید شفاعت کنیم، با امید کار کنیم، با امید خدمت کنیم. خداوند رو شکرت میکنیم که پیروزی تو قطعی بود، نهایی بود. خداوند یک روز به کمال آشکار خواهد شد. خداوند در قلب تک تک ما در این روز قیام به وسیله روحت کار بکن. اگر امروز مایوسیم، اگر امروز دل سردیم، اگر امروز خسته ایم، اگر اون چی که داره در کشور ما اتفاق میفته دلهای ما رو به درد آورده، اگر گاهی وقتا انگار دشمنان دست بالا رو دارن، شریران به راه خودشون با کبر و غرور دارن ادامه میدن، ولی خداوند ما میدانیم که تو بر صلیب پیروز شدی، تو قیام کردی، حقیقتا زنده شدی و امروز زنده هستی و زنده بودن تو مهر هست برای اینکه روزی خداوند تمام این قدرت ها فرو خواهند ریخت، سرنگون خواهند شد. خداوند امروز شروع شده ایم و ممنونیم که از ما ضعیفان، از ما کوچکان، از ما اقلیت ها، از ما کسانی که شاید به هیچی در این دنیا محسوب نمیشیم، خداوند استفاده میکنیم برای اینکه پادشاهی خودت رو بگسترانی، برای اینکه پیروزی مسیح رو اعلام کنیم. خداوند ای خداوند شکرت، هللویا هللویا هللویا. یک سرود بخونیم.